بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی المبعوث الی الخلائق اجمعین و آله الاوصیاء المنتجبین و لعنت الله علی اعدائهم من الاولین والآخرین الی یوم الدین. شکی نیست که وجود حقیقتی است عالی و راقی که اصل و اساس جمیع حقایق متأصله از قبیل اسما و صفات کلیه الهی و نیز جمله حقایق ربطیه از قبیل اسما و صفات جزئیه و یا به عبارت روشنتر ماهیات موجوده در عالم اعیان و خارج است، و لذا فرمودند که حقیقت اشیا به حیثیت رابطی آنان برمیگردد و از خود وجود فی نفسه لنفسه ندارند، بلکه صرفاً حیثیت آنها و اصالت آنها به جنبه ربطیت و صرف تعلق و فنا در ذات واجب الوجود برمیگردد. خدای متعال در آیات شریفه قرآن به این مسئله تصریح تام فرموده است:
خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین.
خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید، نه از روی تصادف و عبث و بدون هدف و غایت، و نه از روی تخیلات و اوهام و اعتبارات چون مصنوعات عامه مردم، به درستی که در این مطلب نشانه ای از حقیقت توحید در جمیع مراتب ذات و اسم و فعل برای مؤمنین می باشد. ظهور و بروز حقیقت وجود در اسماء کلیه و از آنها در جزئیات و مصادیق خارجی موجب اتصاف آنها به همین وصف می گردد و مقتضای قانون علیت تجلی علت در ماهیت معلول و نتیجتاً اتصاف معلول به اوصاف علت در مرتبه مادون و به نحو ضعیفتر و خفیفتر است. و از آنجا که خدای متعال ذات خود را به حقیقت متصف نموده است، چنانچه در آیات بسیاری به عبارات مختلف مانند ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل تصریح فرموده است، وجودات متدلیه و مرتبطه به ذات خود را نیز به حقیقت و واقعیت متصف کرده است، و این واقعیت و حقیقت چیزی نیست جز واقعیت و حقیقت خود او به عنوان حقیقت واحده مشککه، نه مستقل در عرض و تراز حقیقت حضرت حق. بنابراین حقیقت و ارزش هر پدیده، چه در وجود و چه در مسیر رشد و تکامل خیش، به استناد او به ذات باری تعالی و اراده و مشیت او باز می گردد و به هر مقداری که در طریق تکامل و فعلیت استعدادات به اراده و خواست و اختیار حضرت حق در کیفیت سلوک عملی نزدیک تر شویم، آن طریق و سلوک مقربتر و رساننده تر خواهد شد. خدای متعال در قرآن کریم رسالت همه انبیاء الهی را ارائه مسیر تجرد و توحید و بیرون آوردن از ظلمات جهل و هدایت به عالم نور و بها ذکر می کند و می فرماید:
ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور.
در آیه دیگر می فرماید:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.
قیام به قسط یعنی قیام به حق در جمیع مراحل و اطوار حیات، چه در جنبه‌های عبادی و چه جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و خانوادگی و شخصی، و در این راستاست که جمیع استعدادهای انسان به منصه ظهور و فعلیت می رسد و مراتب کمال یکی پس از دیگری برای او حاصل می شود. و اگر انسان در هر مسئله رعایت این نکته را ننماید و جانب حق را نگیرد و به احساسات و خواستهای دنیوی پاسخ مثبت دهد، به همان اندازه از وصول به حق محروم و از طی مدارج کمال ممنوع خواهد شد. پذیرش ادیان الهی بر اساس نزول از جانب حق تعالی است. دینی که ساخته و پرداخته بشر است، ارزش و بهای آن به مقدار همان مرتبه بشری و ممزوج با توهمات و تخیلات است که دائما دستخوش تغییر و اصلاح و تعدیل خواهد بود. و لذا می فرماید:
ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.
حقانیت یک شریعت به واسطه انتساب او به عالم غیب است و بس، و اگر این رابطه روزی قطع شود، حجیت و حقانیت او هم از بین خواهد رفت و از مرتبه الهیت به یک سنت گذشته و عادت پیشینه مبدل خواهد شد، مانند نظام‌های حاکم بر سازمان‌ها و امور کشوری که با تغییر ساختار حکومتی بر آن نظام مهر بطلان زده خواهد شد و به دست تاریخ سپرده می شود. لذا مسئله نسخ یکی از مسائل حیاتی در ادیان گذشته الهی بوده است. شریعت‌های گذشته الهی با وجود انتساب آنها به عالم غیب و برخورداری از حجیت و تنجز و الزام در زمان خود، با ورود شریعت جدید از درجه اعتبار ساقط و بقاء بر آن موجب سخط و غضب خداوند و عدم رضایت او بدان خواهد شد. در آیه شریفه می‌فرماید:
و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین.
در حالی که در بسیاری از آیات جمیع شرایع گذشته و انبیاء الهی را خدای متعال به خود منتسب نموده، مهر و امضای صحت و اتقان را بر پرونده ایشان ثبت نموده است. در آیه دیگر خطاب به رسول خدا می‌فرماید:
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
در این آیه شریفه صریحاً خدای متعال بندگانش را از گرایش به ادیان ماضیه الهیه و متابعت از کیش و آیین گذشتگان برحذر داشته و با عبارت بسیار شدید و لحن خروج از دایره ولایت و نصرت پروردگار بر خطیر بودن مطلب هشدار می‌دهد. مسئله وحدت ادیان تا آنجا که به جنبه ارتباط و تعلق آنان به عالم غیب مربوط می شود، مورد قبول و امضا می باشد، چنانچه در آیات شریفه به این معنا تصریح شده است. و ما اگر مقصود نفوذ و الزام و حجیت و حقانیت و جنبه مقربیت و ایصال به مراتب کمال انسان است، قطعاً مردود و باطل خواهد بود. چگونه متصور است شریعتی ممضای حضرت حق باشد در حالی که خود اقدام به نسخ آن نموده و رسولش را از گرایش به آن برحذر داشته است؟ احترام به ادیان الهی و تقدیس پیامبران و انبیاء گرام به جای خود و متابعت از شریعت اسلام و عدم قبول احکام متخالفه با آنان به جای خود، و این است معنای تسلیم و اسلام. و لذا می‌بینیم خدای متعال از افرادی که بر اساس جهل به حقانیت شریعت اسلام، لیکن از روی صدق و صفای ضمیر بدون جهت عناد و غرض متعبد به ادیان الهی گشته اند و شرایع گذشته را منهج و ممشای اعتقاد و عمل خود قرار دادند، به نیکی یاد نموده آنان را بر این روش و طریق مدح و ستایش نموده است و به آنان از جنبه استضعاف نگریسته مأجور و از جمله سعادتمندان به شمار می آورد.
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
زیرا نظام عالم غیب بر اساس حق است و کسی که از روی استضعاف بدون تقصیر به واسطه امور و قضایای دنیوی و تربیتی نتوانسته به حقیقت و واقع برسد، تقصیری متوجه او نخواهد بود و خدای متعال با او همان سرنوشتی را خواهد داشت که با افراد مؤمن و متدین به مذهب و آیین حق و شریعت اسلام روا می دارد. بر اساس مطالب گذشته، حرکت غایی انسان در نظام تکوین و تشریع به سمت و سوی کمال مطلق است و از آنجا که ذات اقدس حق نهایت جمیع کمالات و اصل کلیه ارزش‌ها و تراوشات حقیقت وجود است، معرفت ذات پروردگار منتهای جمیع مراتب کمال و فعلیت‌های انسانی خواهد بود. بنابراین هر مکتبی که انسان را به این نقطه غایی و مقصد اسنا هدایت نماید کامل و اگر به مراتب مادون از صفات و اسما و آثار ذات ارجاع دهد، در هویت خیش ناقص و ناتمام خواهد بود. رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم با تکمیل بعثت انبیاء گذشته به فرموده خیش بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق، نه تنها با تأیید و امضای ادیان گذشته الهی عملا خود را در همان مسیر و ممشای توحیدی آنان به جهانیان معرفی و ابراز نمود، چنانچه در آیه شریفه می‌فرماید:
قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین.
بلکه با اظهار مبانی بسیار عالی تر و راقی تر در مراتب توحید و تربیت نفوس بر اساس آن مبانی راقیه، قولا و فعلا هویت متکامله ادیان الهی را به آخرین نقطه از قله رفیع معرفت و شناخت ذات حضرت حق متصل ساخت. در ادیان ماضیه بالاترین مرتبه تکاملی برای انسان وصول به حقیقت کلمه مبارکه لا اله الا الله بوده است. وصول به این مرحله با فنای در اسما و صفات نیز میسر است، زیرا مفهوم این کلمه طیبه نفی هر گونه تأثیر و سببیت در عالم اسباب و مسببات و حصر حقیقت مؤثر واحد در عالم وجود و طبعاً نفی هر گونه عبودیتی در قبال عبودیت حضرت احدیت می باشد. اما در مکتب اسلام شعار از مرتبه و مرحله لا اله الا الله فراتر رفته و با اعلان کلمه مبارکه الله اکبر با آخرین نقطه رفیعه معرفت که به واسطه فنای ذات سالک در ذات حضرت حق حاصل می شود دست یافته است. ادراک سالک واصل در ادیان گذشته به معنای فنای ذاتی نبوده است، بلکه با وصول به حقیقت و مفهوم لا اله الا الله خدای متعال را متصف به مهوزت در عبودیت و انحصار در تأثیر و علیت و ارجاع تمام آثار وجود به ذات اقدس حق که لازمه توحید صفاتی و افعالی است می نماید. اما در مرتبه الله اکبر دیگر تعینی وجود ندارد تا ادراک این معانی را بنماید. در آنجا تعین ذات اقدس حق است و ادراک سالک واصل نفس ادراک و علم حضوری حضرت حق خواهد بود. و هر کلام و فعلی که از شخص کامل در این مرتبه صادر شود، نفس کلام و فعل و اراده و مشیت خدای سبحان است و این مقام همان مقام صلوح است که در قرآن کریم به آن اشارت شده است. لازم به تذکر است که صلوح در قرآن مجید به دو رتبه از مراتب کمال و معرفت اطلاق شده است. در رتبه اول، چنانچه درباره انبیا و رسول الهی گذشت، مقصود همان وصول به مقام و حقیقت توحید در مرحله لا اله الا الله است و در این مرتبه همه انبیا الهی به این مقام رسیدند. و اما در رتبه دوم، به بعضی از آنان مانند حضرت ابراهیم علیه السلام در آخرت وعده داده شده است و انه فی الاخرته لمن الصالحین. و این مقام اختصاص به رسول گرامی اسلام و اهل بیت معصومین او و اولیای الهی در شریعت محمدیه دارد که با پیروی از دستورات راستین اسلام و همتی عالی و اخلاص عمل و صدق نیت یکی پس از دیگری از قلل رفیعه عوالم معنا صعود نموده تا بالاخره در مقام منیع توحید ذاتی از همه شوائب کثرت درگذشته و نه تنها با ادراک حقیقت توحید افعالی و صفاتی و اسمایی، بلکه با محو ذات و انمهاء در حقیقت وجود به صرافه حضرت حق هیچ رد پایی از تعین و تشخص برای خود باقی نگذاردند. امیر المؤمنین علیه السلام در این باره عرض می نماید:
و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک.
وصول سالک را به این درجه از معرفت که شهود ذات خود در شهود ذات اقدس حق است نه جدای از آن، عرفان می نامند. در مکتب اسلام از آنجا که عرفان به حق بدون متابعت از دستورات شریعت و اطاعت از اوامر و نواهی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محال و ممتنع می باشد، سالک الالله برای وصول به این درجه باید تمام سعی و اهتمام خود را بر رعایت موازین و احکام شرع مقدس مو به مو نموده، ذره ای از انجام فرائض و تکالیف معصوره کوتاهی ننماید. بدیهی است به هر مقدار که نسبت به اتیان تکالیف مسامحه و اهمال نماید، به همان مقدار از نصیب مراتب فعلیت و نتایج استعدادات کمالی خود را محروم نموده است. توضیح این که شکی نیست که خدای متعال به مقتضای حکمت بالغی خود خلقت و تکون انسان را بر اساس علت غایه و هدف خاصی که همان تبلور و ظهور حقیقت مخفیه و نفخت و فیه من روحی می باشد تحقق بخشیده است و قطعاً برای وصول به این مقصد راه و روشی خاص را که موجب فعلیت و بروز استعدادهای منتویه در نفس و سرشت آدمی است معین فرموده است که از آن به شریعت و دین تعبیر می شود و از آنجا که امر عبس و لغو در مقام اراده و مشیت حضرت حق جایی ندارد، پس قطعاً باید برای تک تک احکام و تکالیف در تربیت نفوس و فعلیت استعدادات جایگاه و ضرورت خاص به خود را مد نظر داشته باشد و اهمال در این مسئله موجب نقصان و خلأ ناشی از علیت در فعلیت و مقدمه موصله به کمال مطلوب خواهد بود. و لذا بزرگان از عرفای الهی و اولیاء حق فرمودند: بدون رعایت دقیق جمیع موازین شرع و اتیان تکالیف وارده به نحو اتم، وصول به مرتبه عرفان و ادراک حقیقت توحید محال خواهد بود. و این مطلب کاملا با شواهد و قرائن تاریخی منطبق می باشد. ولذا می بینیم بسیاری از فرقه های منحرف اسلامی چه در اهل سنت و عامه و چه در شیعه با اختلاف در مراتب اعتقادی در وسوسه شیطان گرفتار آمده و با ادعای راهیابی به حقیقت و باطن دست از رعایت عمل به موازین و احکام شرع شستند و خود را بی نیاز از انجام تکالیف پنداشته آن را برای افراد مبتدی و ناآگاه به امور باطنی لازم می دانند. مانند اسماعیلیه و غیره از طوائف مختلف صوفیه و منتحلین به معرفت حق، در حالی که تمام این مطالب جز فرار از تکلیف و بیبندوباری و لاابالیگری چیز دیگری نیست. توجه به عالم معنا و التفات به باطن و حقیقت عالم خلق که امروز اذهان جمعی کثیر از مردم دنیا را به خود معطوف داشته است، با آنچه که سایر فرق زاله برای سرپوشی بر هوسرانی ها و عیاشی ها و زلالت های خود در صدد اثبات آن می باشند، تفاوت کلی و جوهری دارد. دنیای امروز با تجربه طولانی ماده‌گرایی و کثرت‌گرایی به ادراک پوچی و وهمی این مکتب و روش رسیده و سرخورده از متابعت مکاتب الهادی و مادی، نیاز فطری و جبلی خود را در وصول به هدفی فراتر از عالم ماده و تجربه دنیوی جستجو می کند. حقیقتی که بتواند وجدان تشنه و سرگشته او را سیراب نماید و او را از سردرگمی و گیجی و تشتت و استراب به در آورد. امروز بشر به این نکته رسیده است که گرچه با پیشرفت علوم و فنون مادی تا حدودی توانسته است رفاه دنیوی و لذات نفسانی را برای او حاصل نماید، اما به هیچ وجه نتوانسته است ذره ای از مرتبه و حقیقت عقلانی او را به سمت و سوی خود جلب نماید. ترقیات علمی و پیشرفت تکنولوژی و کشف اسرار عناصر مادی فقط و فقط در راستای ترفیع حیات دنیوی او به کار گرفته شده است و زندگی مادی را برای او مرفه‌تر نموده است و نیل به شهوات و هوس‌های حیوانی را هرچه وقیح‌تر و زشت‌تر برای او فراهم آورده است، نه بیشتر. امروز انسان از خود سؤال می‌کند این ترقی و تکامل تکنولوژی چه دستاوردی جهت اصلاح نفس و تزکیه روح و تحصیل آرامش برای او برمغان آورده است؟ آیا تمدن امروز تحولی در نگرش انسان به ارزش‌های معنوی و معیارهای روابط اجتماعی ایجاد نموده است؟ آیا صعود بشر به قلل رفیعه علوم و فنون دنیوی موجب تکامل قوای عاقله و حاکمیت فطرت و وجدان او در امور شخصی و اجتماعی او شده است؟ و آیا قضاوت او درباره انحطاط اخلاقی و بربریت قرون وسطا و قتل نفوس ابریا و بیگناهان و هتک نوامیس در ساگی زر و زور و تزویر به همان زمان خاتمه یافته است؟ یا اینکه با کمال شرمندگی و هزار بار تأسف باید قضاوت خود را نسبت به فجایع و مصیبت‌های عصر تکنولوژی و توحش حیوانی و مسخ روح و نفس انسانی و وصول به نهایت درجه شقاوت و قساوت از سر گیرد و به روان ظلمانی و کثیف ظالمان تاریخ گذشته درود بفرستد؟ حال باید سؤال نمود که ریشه مسئله در کجاست و چرا تکامل بشر در این فنون دردی از مشکلات روحی و ناهنجاری های نفسانی و تعدیات او را دوا ننموده است و پیوسته در منجلاب انانیت ها و استبداد دست و پا می زند و در باطلاق شهوات و انحرافات بیشتر فرو می رود؟ و چرا این گونه است که با ظهور هر اکتشاف و بروز هر اختراع به جای توجه به اصول متعالی بشری و استفاده عقلانی، آن را به خدمت خودکامگی ها و مفاسد اخلاقی و تعدیات خود می گیرد. پاسخ این مسئله این است: وجود انسان آمیخته است از صفات و ملکات و غرائز فطری و روحانی از یک طرف، و از طرف دیگر غرائز شهوانی و هواهای نفسانی که مجموع آنها با توجه به اختیار و اراده انسان در مقام عمل، او را برای رسیدن به مقام فعلیت و کمال مساعدت و ملازمت می نماید. به خلاف خلقت ملائکه که فقط جنبه عقلانی و ملکات فاضله در آنها قرار داده شده و از این جهت انجام فعل قبیح از آنان متمشی نخواهد شد. بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. توجه به جهات شهوانی و غرائز نفسانی موجب غفلت و نسیان انسان از بعد معنوی صفات ملکوتی و فطری خواهد شد. ضرورت رعایت غرائز نفسانی صرفاً برای گذران حیات دنیوی در راستای اکمال قوای عقلانی و روحی او باید قرار گیرد و در حد اعتدال و کیفیت منطقی و عقلانی باید واقع شود. افراط در این جهت موجب ازدیاد این غرائز و لجام گسیختگی آنان شده و در نتیجه تعطیل قوا و غرائز روحانی و فطری انسان را باعث خواهد شد و این مسئله هیچ تفاوت و اختلافی را در تاریخ گذشته و حال نمی پذیرد. و اگر وسائل و آلات وصول به این اهداف و مقاصد شوم برای او در هر عصر و مکانی فراهم شود، به میزان شقاوت و تمایل به انحراف و رسوخ صفات پلید در نفس او نسبت به آن اقدام خواهد نمود و از هیچ کوششی مزایقه نخواهد ورزید. و لذا می‌بینیم که ترقی بشر در عصر صنعت و علم نه تنها او را به سمت معنویات و اکتساب فضائل سوق نداده است، بلکه بستر فساد و زمینه انحرافات را هرچه بیشتر برای او فراهم نموده است و تا حرکت و سیر او به همین منوال است، هر روز بیش از پیش در این مهلکه گرفتار خواهد شد. مسئله توجه به معنویات و گرایش به مسائل روحی و باطنی که امروزه در میان ملل مختلف به وجود آمده است، ناشی از همین سرخوردگی و شکست مکتب مادی در تحصیل آرامش روحی و سکون خاطر و ضمیر بشر می باشد. شکستی بس سهمناک و یأسی بس هولناک. معنویت و توجه به حقیقت و ذات و ملکات روحانی و فاضله انسان بدون تقید به قیودی خاص و حدودی مشخص، پدیده است که پس از گذران تجربه طولانی و بسی دردناک از توغل در کسرات و عوالم ماده و هوسرانی برای بشر حاصل شده است. پدیده ای بدور از دخل و تصرفات بشری و اعمال سلیقه‌های نفسانی و آلودگی خرافات و عقاید پوچ و واهی راه یافته در ادیان گذشته الهی، پدیده‌ای بر پایه نیاز وجدان و ضمیر آشفته انسان به سرچشمه امید و حیات و نجات از منجلاب جهل و بدبختی و تشتت، پدیده‌ای بر اساس منطق و عقل و حقیقت بیمرز و حد لایتناهی، پدیده‌ای بر اساس حریت و اختیار در تصمیم و کیفیت سرنوشت، پدیده‌ای بر پایه تجربه تلخ نیرنگ‌ها و تزویرها و خودمحوری‌ها که دامن بسیاری از مکاتب الهی و ادیان گذشته و صاحبان و متولیان آن را ملوث و آلوده نموده است، پدیده‌ای بر پایه قیاس مبانی و ارزش‌های ملکوتی ادیان راستین الهی با آنچه متصدیان و داعیان آن مکاتب و ادیان تا به حال مطرح نمودند، پدیده‌ای بر اساس جنگ و ستیز قوای ملکوتی و عاقله با جنود شیطان در هر لباس و در هر موقعیت، و بالاخره پدیده‌ای بر اساس نور باطن و صفای ضمیر که ودیعه است الهی در نفوس بشریت به سوی کمال مطلق و بهاء اتم. گرایش به عالم معنا نه تنها در میان پیروان ادیان گذشته چون یهود و نصارا و سایر ملل و نهل، حتی غیر معتقدین به هیچ مرام و مکتبی رواج یافته است، بلکه این مسئله به طرز شگفت آوری در میان مسلمین چه از عامه و چه از شیعه به ظهور پیوسته است. التفات و توجه تام متصدیان و زمامداران شرع صرفاً به رعایت ظاهری احکام و تکالیف و عدم عنایت به حقیقت و اصل و محور شریعت که همان عرفان الهی و ظهور تجلی توحید در نفس سالک الله و بلکه رد و رفض و انکار این حقایق متعالیه توسط بسیاری از علما و فقهای تاریخ موجب ظهور و بروز نیاز واقعی و فطری مسلمین به سوی ادراک حقایق توحیدی و معارف ربوبی به نحو شهود و علم حضوری و وجدانی گردیده است. توجه به معنویت و گرایش به حقایق ماوراء ماده و عالم طبع، گرچه به عنوان حرکتی ممدوح به سمت ارزش‌ها و کمالات روحی و معنوی می باشد و از این نقطه نظر حائز اهمیت و دقت است، ولی باید توجه داشت که همانطور که انسان از حیثیت وجودی دارای مراتب ماده و صورت و معنا و تجرد تام می باشد، سیر صعودی او و ارتقا به عالم معنا نیز به همین کیفیت و سیر می باشد. امروزه به هر مرتبه از مراتب روحی و نفسی انسان عالم معنا و باطن و حقیقت گفته می شود. مثلا افرادی که از حوادث و پدیده های آینده خبر می دهند، گرچه صحیح باشد، از نظر مردم و عوام به اوصاف ملکوتی و کمالات تجردی متصف می گردند و رتبه آنان مافوق مراتب بشری و ممتاز از سایرین قرار داده می شود. و یا افرادی که به انجام امور غیر عادی دست می زنند، در دیدگاه مردم عوام به قدرتی مافوق بشری و مرحله عالی از عوالم وجود دست یافتند. در حالی که تمام این امور و افعال خارق عادت از دیدگاه اهل فن و توحید و صاحبان کمالات عالیه پشیزی ارزش ندارد و بازیچه‌ای بیش نیست، زیرا نفس به واسطه ریاضات و مراقبات ویژه‌ای می‌تواند به این گونه فعلیت‌ها که در مرتبه مثال متصل خود قرار دارد دست یابد، مانند خوابی که فردی می‌بیند و حوادثی برای او منکشف می‌شود، و چه بسا وصول به این مطالب از طریق غیر صحیح و خلاف رضای الهی صورت پذیرد. و چه بسیارند افرادی که به هیچ شریعت از شرایع الهی معتقد نمی باشند، ولی به واسطه اعمال برخی ریاضات و مجاهدت‌های نفسانی توانستند نفس خود را قدری قوت بخشند و به واسطه تسخیر و سیطره اجمالی بر عالم مثال ماده را در تصرف و انقیاد خود درآورند. اطلاع بر برخی مغیبات و احضار اشیاء مخفیه و حرکت به طور غیر متعارف و تصرف در اذهان و نفوس مردم عوام و انجام امور غیر عادی مسائلی است که هم از ملتزمین به شرایع الهی متمشی می شود و هم از بت پرستان و گاو پرستان و سایر فرق زاله و رابطین با شیاطین و اجنه و نفوس خبیثه. بنابراین باید بسیار دقت نمود که مقصود و منظور مکاتب مختلفه دنیا در دعوت به سمت معنویت و باطن انسان و عالم ماوراء طبیعت چه نوع مقصد و غایتی است و چه هدفی را در پشت این مفهوم زیبا و کلام دلنشین دنبال می کنند. آیا صرف دستیابی به چنین اموری فضیلتی برای انسان محسوب می شود؟ فضیلتی که اعتبار ارزش و جذابیت آن فقط تا هنگام مرگ برای انسان باقی می ماند و با خروج روح از بدن تمامی آنان به دست فنا و نابودی و بوته نسیان سپرده می شود. نکته قابل دقت اینجاست که نفس بشر به نحو عموم به واسطه تعلق به عالم طبع و ابتعاد از عوالم معنا همچنان که لذات و مشتهیات نفسانی را در تحصیل به مادیات و امور دنیوی اعم از مأکولات و مشروبات و البسه و مساکن و مراکب و ریاسات و سایر اینها می داند و برای وصول به آن از هیچ کوششی فروگذار نمی کند، همینطور وصول به لذات معنوی را در دائره حواس سوری و برزخی و امور غیرعادی مشاهده می کند. من باب مثال، اگر مشاهده کنند فردی ماری را با افسون به دست گیرد، همه به دور او جمع می شوند. ولیکن، چنانچه فردی به مقدار 10 دقیقه بخواهد حقیقتی از حقایق عالم وجود و توحید را بیان کند، چند نفر بیشتر به او توجه نمی کنند و همه از دور او پراکنده می شوند. این مثال کمترین و کوچکترین نمونه است از امور غیر متعارف، تا چه رسد به مسائل و حوادث بالاتر و چشمگیرتر از اخبار امور خفیه و تصرفات در امور مادی و تیل عرض که تمامی این امور به حواس برزخی و مثالی انسان بازگشت می نمایند. و بین اینها و عوالم عرفان و توحید و کشف حجاب‌های نفسانی از زمین تا آسمان فاصله است. و لذا مشاهده می شود که این دست از افراد در میان مردم از وجاهت و ارزش خاصی برخوردارند و اطراف آنان را از توده‌های مختلف مردم، چه عامی و چه تحصیل کردگانشان، بیشتر از اهل توحید و معرفت در بر گرفتند و حضور صحبت آنان برای عوام از جذابیت بیشتری برخوردار است. متاسفانه اصطلاح عرفان و معرفت در فرهنگ عامیانه امروز بر این دست از افراد اطلاق می شود و گویا شناخت و وصول به کنه عالم هستی فقط در این اشخاص منحصر می گردد و اگر عارفی بخواهد اسمی و رسمی از خود به جای بگذارد و توجه اشخاص را به سوی حقیقت وجود معطوف نماید، چاره‌ای جز بروز و ظهور پاره ای از این امور ندارد. مرحوم والد ما عارف کامل و سالک واصل علامه تهرانی رضوان الله علیه از جمله معدودترین عرفایی بود که ظهور و بروز این گونه از خوارق عادات در ایشان به ندرت دیده شده است و تمام سعی و همت او در طول حیات توجه و توجیه شاگردان و عموم افراد به سمت معرفت حق و وصول به اسرار عالم توحید و تجرد و ولایت بود. ولیکن معذالک کله هنوز اشخاصی که امروزه در صدد تعریف و تمجید از شخصیت استثنایی این بزرگ مرد برمی آیند به دنبال بازگو کردن امور غیرعادی او در زمان حیات هستند و گویا بدون صدور این حوادث از ایشان مقام و منزلتی برای ایشان چندان باقی نمی ماند. و این فرهنگ غلط پیوسته از دیر زمان تا کنون در بین جوامع مختلف علمی و عرفی وجود داشته و دارد. بلی، در بعضی موارد بنا به مصالح و مقتضیاتی خود عارف الهی صلاح را در ابراز پاره‌ای از این امور مشاهده می‌کند. چنانچه معجزه انبیاء الهی بر این محور و مقصد استوار بوده است. اما نه اینکه مقصد و غایت رسالت پیامبران و حجج الهی رسیدن به این نقطه و هدف بوده باشد. از اینجاست که میزان تکامل و فعلیت مراتب وجودی عرفای الهی به مقدار ظهور و صدور خوارق عادات بستگی خواهد داشت مرحوم علامه تهرانی قدس الله سره بارها می‌فرمودند هر فرد که ظهور این امور از او بیشتر باشد، حظ و نصیب او از معرفت و ادراک عوالم توحید کمتر است و هر کسی که سعه وجودی او بیشتر و میزان تحقق مراتب اسما و صفات الهی در وجود او افزونتر باشد، بروزات و ظهور این امور از او کمتر خواهد بود، زیرا مقصد اهل معرفت و توحید عرفان حضرت حق است و این مهم با این امور حاصل نخواهد شد. ولذا برای حرکت دادن مردم به سوی این هدف عالی کمتر از این امور برای آنان آشکار می نمایند. تا ذهن و نفس آنان به این مسائل خو نگیرد و در دام حواس باطنی و صور برزخی گرفتار نگردند. و اما آنان که از معرفت حق و ادراک توحید پروردگار عاجز و ناتوان ماندند و دست خود را از وصول بدان ذروه علیا کوتاه و پای خود را لنگ می‌یابند، برای توجه عوام به سمت خود چاره‌ای جز ابراز این گونه امور از خود نخواهند داشت و این است فرق بین مکتب عرفان و سایر مکاتب، گرچه سمت و سوی آنان عوالم ماوراء ماده و طبع بوده باشد. خدای متعال با ودیعه صفات و غرایز ارزشمند و معنوی در فطرت انسان، راه او را به سوی حقیقت و متابعت از حق و پیروی از منطق عقل در هر حادثه و موقعیتی گشوده است و جستجوی معرفت و حس یافتن کمال و وصول به عالم قدس و سکونت و اطمینان را در جبلت و سرشت او قرار داده است و هیچ عاملی را یارای آن نیست که بتواند با وسوسه و وسائل مختلف او را از پیروی عقل و فطرت باز دارد و این مسیر معرفت و تکامل را بر او مسدود نماید و او را از فیوضات و الطاف الهی محروم نماید. و اگر به واسطه القاء شبهات چند سباهی دچار وسوسه نفس و انحراف در سیر گردیده باشد، روزی خواهد رسید که با نوای ملکوتی وجدان و فطرت از خواب غفلت بیدار شود و پرده از چهره وسوسه انگیزان بردارد و راه به سوی حقیقت و عرفان الهی را با چشم باز و همتی عالی و ثباتی متین بپیماید. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاده دل از ره، تو را چه افتاده است؟ به کام تا نرساند مرا لبش چون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد است. عدم توجه به تکالیف الهی و پیمودن سیر لاابالیگری همچنان که ذکر شد، صرفاً برای توجیه شهوات و هوسهای نفسانی در این دنیای دنی مطرح می شود، چنان که در برخی از فرقه‌های صوفیه و غیره دیده می شود، چنانچه این مسئله حتی در غیر این فرقه ها بدون این توجیه و تأویل نیز دیده می شود و چه بسا افرادی از اهل علم و درایت که نه تنها خود توجهی به تکالیف و وظائف ننموده، بلکه با کیفیت رفتار خود در میان عوام موجب انحراف آنان و ایجاد یأس و بدبینی نسبت به مسائل معنوی و ارزش‌های متعالی شریعت الهی می شوند. در مقابل این افراد، اشخاصی که تمام همت و هدف خود را در توجه به ظاهر احکام و رعایت انجام تکالیف بدون توجه به باطن آنها نموده، هر گونه حقیقت و واقعیتی را ورای این تکلیف و وظیفه انکار می نمایند، نیز سخت در اشتباه و غفلت به سر می برند. توجه به ظاهر احکام بدون لحاظ حقیقت و واقعیتی که جنبه علی نسبت به آن دارد، مانند پرداختن به پوست و به دور انداختن مغز و میوه است. کسانی که معرفت الهی و عرفان به حق را که نتیجه و هدف غایی اعمال و تکالیف ظاهری است انکار می نمایند و صرفاً به جنبه اسقاط تکلیف و براءت ذمه ظاهری بسنده می نمایند و مرتبه بسیار نازل از نعمتهای الهی را در بهشت خواست دارند، باید بدانند که دچار خسارت و ورشکستگی عظیمی شدند و کیمیای سعادت و فلاح ابدی را با خرمهرهی بس بی ارزش و بی مقدار معاوضه نمودند. زاهد از تو حور می خواهد قصورش بین، به جنت می گریزد از درت یا رب شعورش بین. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاد است. فکر بهشت و حوری و غلمان کجا کند دلداده عاشقی که نگارش برابر است. همچنان که عدم توجه به تکالیف الهی موجب سخط و غضب و دورباش پروردگار و محرومیت از فیوزات معنوی می گردد، عدم توجه به حیثیت معنوی و تکاملی احکام شریعت که همان عرفان حقیقی حضرت حق متعاله است، موجب از دست رفتن استعدادات و سرمایه وجودی انسان جهت نیل به مراتب فعلیت و کمال و بی‌حاصلی سرمایه عمر و نعمت حیات خواهد بود. و لذا مشاهده می شود که فطرت و وجدان بشر با کنار زدن و زیر پا قرار دادن همه موانع و پدیده‌های صارفه از توجه به معنویت، چه رفاه دنیوی و تکامل تکنولوژی و ترقی علوم مادی و اجتماعی و چه آلودگی ادیان به خرافات و وساوس نفسانی و شیطانی در همه آنان از مکاتب الحاد و مادیگری و چه ادیان الهی اعم از یهودیت و نصرانیت و اسلام و چه غیر الهی، آنان گمشده خود را در جستجوی عالم سکونت و اطمینان و تکامل نفس و عرفان الهی پیگیری می نماید و با عقل فطری و ضمیر مرتبط با عالم معنا در راه معرفت شهودی و احساس قلبی و وجدانی عالم وجود گام می سپارد. در این راستا هر مسیر و راهی که بتواند در محدوده وجودی خود راهی به سوی این هدف غایی باز نماید و نصیبی از آن سرچشمه معرفت و ادراک تحصیل نماید، قطعاً از اتصاف به حجیت و دلالت برخوردار و انسان ملزم به متابعت و انقیاد از آن می باشد و هر تکلیفی که در راستای این مقصود قرار گیرد از نظر شارع ممضا و هر عملی که موجب بعد انسان از وصول به این غایت گردد ممنوع خواهد بود. حجیت عقل بر اساس براهین منطقی به همین ملاک باز می گردد. عقل به عنوان ودیعه الهی که موجب تشخیص حق از باطل و واقعیت از مجاز و اصل از اعتبارات در فطرت و سرشت انسان قرار داده شده است، سیر حرکت انسان را به سوی عالم حقایق و معرفت و کمال روشن و واضح می نماید. انسان بدون قوه عاقله هیچ تفاوتی با حیوانات ندارد و لازمه فصل حقیقی انسان وجود مقوله عقل در ذات و سرشت اوست. حرکت در مسیر اعتدال در همه ابعاد، چه شخصی و چه اجتماعی و چه الهی، بدون بهره‌گیری از قوای عاقله امری محال و غیر ممکن است. جامعه‌ای که بدون توجه به این موهبت الهی امور خود را نظام می‌بخشد، جامعه‌ای حیوانی و از انسانیت به دور خواهد بود. در جمیع کتب آسمانی بالخصوص قرآن کریم با تأکید به این مسئله حیاتی توجه امت را به سوی تعالی و متابعت از اوامر الهی جلب می نمایند. چنانچه در اصل اثبات صانع می فرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، و یا آیه شریفه
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب.
و یا آیه
ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله.
و نیز درباره حجیت قرآن و انتساب آن به پروردگار می‌فرماید
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا.
و نیز آیه
ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.
و نیز آیه
افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها.
و نیز در آیات کثیره ای که با عبارت افلا یعقلون و یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و یا عبارت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و امثال آن که عقل به عنوان شاخص حق و تعیین کننده سیر حرکت و اتجاه انسان به سمت رشد و تعالی مطرح شده است و به طور کلی بدون عنایت عقل اصل حرکت در مسیر اعتدال ممتنع و حجیت کلام انبیاء الهی و پیامبران نیز مفهومی نخواهد داشت، زیرا اثبات حجیت به واسطه برهان عقلی صورت می‌پذیرد و چنانچه این مسئله مخدوش گردد هیچ توجیهی برای ارسال رسول و انزال کتب نخواهد بود. پیامبران الهی به عنوان عقل منفصل با اتصال به عالم غیب جهت رشد و شکوفایی و فعلیت مراتب نهفته در عقل انسان به سوی مردم مبعوث گردیدند و عقل با توسل به براهین منطقی زائیده از حقیقت جوهری خود متابعت و انقیاد از آنان را لازم و مخالفت با آنان را حرام می داند. و به هر میزان که انسان با استناد به این مسئله در راستای اطاعت از این عقول منفصل قدم بردارد بر مراتب فعلیت و رشد عقلانی خود می افزاید، تا حدی که خود با الحاق و اتحاد به عالم عقول مستقیماً از نفس جوهری آن مستنیر و ملهم خواهد شد. چنانچه در این موضوع روایتی بسیار عجیب از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید
لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله عز وجل بصفاء سره و اخلاص عمله و علانیته و برهان من ربه.
این مرحله همان اتصال و اتحاد عقل جزئی و ناپخته به عقل کلی و استناره از عالم قدس و مشیت است. موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم شیعه درباره این موهبت و ودیعه الهی و میزان اهمیت آن در تکامل انسان چنین می‌فرمایند:
ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله فقال و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون.
بعد حضرت در ادامه می‌فرماید
ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن و اعلمهم بامر الله احسنهم عقلا و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن فی الدنیا والآخره.
در این فقرات امام علیه السلام میزان مرتبه تکاملی و تقرب به پروردگار و عالم غیب را در حد تکامل عقل او می داند و درجه او را در عالم آخرت به میزان رشد عقلانی او قرار داده است و شناخت پروردگار را در مدارج فعلیت عقلانی می شمرد. از اینجا روشن می شود کسانی که در صدد تخطئه عقل و نتایج منطقی و فلسفی براهین او می باشند چقدر در جهالت و زلالت به سر می برند. در حالی که بزرگان دین و لواداران شرایع الهی حقیقت وجودی انسان را در تکامل عقلی او می شمرند و قرب به پروردگار را در گرو میزان معرفت او به واسطه ارتقاء مراحل عقلانی او می دانند. بزرگان از حکما الهی و فلاسفه اسلامی جهت وصول به این درجه و مرتبه فعلیت خود را به هر مشقت و صعوبتی در انداخته و سب و سخنان ناروا و نسنجیده نابخردان و جهال را تحمل کردند تا علوم متعالیه الهی و عوالم ناشناخته معرفت را برای پویندگان مسیر هدایت و عالم غرب میسر نمایند. شناخت حقیقت عالم وجود و اسرار نهفته در آن و کشف مراتب اسما و صفات حضرت حق و کیفیت ربط ذات پروردگار با عوالم امکان و در نتیجه نحوه ارتباط انسان با مبدأ هستی و شناخت جوهر وجودی انسان و سنخیت او با مبدأ خلقت و دریافت حقیقت خلیفت اللهی و کیفیت رجوع انسان به ذات پروردگار و کشف اسرار عالم وجود و ارتقاء انسان در مراتب مختلف سیر و سلوک الالله و وصول به حقیقت ذات واجب الوجود و فنا در حقیقت و هویت حضرت حق و اندکاک در مرتبه احدیت و سپس بقاء بالله در سیر عوالم اسما و صفات که بالاترین و راقی ترین مرتبه تکامل وجودی انسان است، تماماً در گرو ادراک عرفان نظری و قضایای فلسفی و مبانی حکمی فلسفه و عرفان اسلامی قرار دارد. دانشمندان نامی شیعه و مفاخر عالم اسلام امثال بوعلی و فارابی و ملا صدرای شیرازی و محی‌الدین عربی و صدرالدین قونوی و شهاب الدین سهروردی و مولانا جلال الدین بلخی و حافظ شیرازی و ابن فارز مصری و سایر بزرگان از عرفا و فلاسفه اسلام بالاخص متأخرین آنان مانند مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و حاج ملا هادی سبزواری و سید علی قاضی و علامه طباطبایی و علامه تهرانی و غیرهم تماماً برای رسیدن به این هدف عالی عمر خود را سپری نمودند و با صرف سالها تلاش علمی و سلوک عملی پرده‌های جهل و توهم را یکی پس از دیگری کنار زده به قلل رفیعه معرفت و شهود راه یافتند. مکتبی که عقل و فلسفه را مطرود بداند خود را از ارزشمندترین موهبت الهی و پدیده عالم هستی محروم نموده و موجب گمراهی و زلالت خود را فراهم نموده است. امروزه مکتبی به نام تفکیک به بازار آمده و با طرح نقصان و عدم کفایت قوه عاقله بشری در تمیز حق از باطل و قصور از وصول به مرتبه معرفت و شناخت عالم وجود، حجیت و کارایی این اعجوبه عالم خلقت را انکار نمودند و این اصل مسلم در نظام آفرینش انسان را به بوته فراموشی سپرده آن را از حیز انتفاع خارج نمودند. مدعیان این روش انحرافی نه تنها هیچ بویی از مبانی فلسفی و قیاسات برهانی عقلی نبرده اند، بلکه حتی نسبت به سایر معارف اسلام و شناخت صحیح از حقایق شرع مبین کمیتشان لنگ و از مرحله به کلی پرت می باشند. در این مکتب عقل صرفاً برای امور جزئی به کار می رود و با شناخت ابتدایی و سطحی مبدأ اعلی و پیامبر گرامیش دیگر وظیفه او به پایان رسیده و به تاریخ خواهد پیوست و دیگر اثری از درجات معنوی بشر و سلوک علمی و اعتقادی او باقی نخواهد ماند. در این روش همچون اشعریگری معیار و ملاک حجیت و التزام صرفاً بر پایه تعبد است و بس، بدون هیچ گونه فهم و ادراک و شعور نسبت به قضایا و مفاهیم راقیه معرفت و عالم وحی و تشریع. در این مکتب میزان شناخت انسان از معارف الهی و ذات اقدس حق فقط محدود به ادراک تکلیف عامیانه و انجام اعمال ظاهری آن است و بس، و از توجه انسان به حقیقت و باطن عبادت که عین ربط و تعلق انسان به ذات پروردگار است خبری نیست. همان حقیقتی که واقعیت عبودیت و خضوع بنده را در مقام اطاعت و انقیاد از مولا و رب الارباب تشکیل می دهد و بدون ادراک صحیح و معرفت واقعی به مولای خیش انجام اعمال و قیام به تکالیف همچو پوست و قشری را می ماند که فاقد مغز و حقیقت عمل است.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
آیا معرفتی که در انجام عبادت یک فرد عادی و نحوه نگرش او و برداشت او و شناخت او از عبادت است، در مقام اطاعت با کیفیت شناخت و برداشت و مواجهه یک پیامبر الهی و یا امام معصوم علیه السلام در هنگام عبادت یکی است؟ آیا نمازی که صرفاً با رعایت احکام ظاهریه و تصحیح قرائت و توجه به مخارج حروف به قصد امتثال امر و اسقاط تکلیف انجام شود، با نمازی که در هنگام ادای آن تیر از پای مولای متقیان بیرون کشیدند و او هیچ احساسی ننمود یکی است؟ آیا عبادتی که بر اساس شناخت عامیانه و عوامانه نسبت به ذات احدیت و اسما و صفات او تحقق میپذیرد، با عبادتی که میفرماید لم اعبد ربن لم اره، هیچگاه خدایی را که به چشم دل و ضمیر آگاه و قلب خود مشاهده ننمودم عبادت نکردم یکیست؟ و در نزد خداوند به یک مقدار منزلت و ارج و بها داده می شود؟ آیا کلام رسول خدا که فرمود میزان قرب هر فرد به خداوند به مقدار میزان فهم و معرفت اوست از خداوند، اشاره به همین عقول ناقصه و فهم قاصر و معرفت عوامانه اشخاص عادی است؟ در مکتب تفکیک به جای استناری عقول از مبادی منفصله و عالم انوار، به تعطیل و ابطال و اضمحلال و خمول آن توصیه و تبلیغ می شود و به همان اعتقاد بسیط و ابتدایی به سانه اول و مبادی عالم خلق و ارسال رسول اکتفا می گردد و راه عروج به مدارج کمال و قلل رفیعه معرفت و مراتب فعلیت به کلی مسدود می شود. آیا معرفتی که با ورود یک شبهه و اعتراض و یک اشکال اصل و کیانش به باد فنا برود، ارزشی برای انسان در مقام اطاعت و انقیاد دارد؟ تعطیل عقل و براهین فلسفی بر حقایق عالم وجود در مکتب تفکیک عملاً حکم به لغویت و عبثیت این پدیده شگرف الهی در ناموس عالم تکوین می باشد، پدیده‌ای که می تواند نفس ناقص و روح سرگشته آدمی را از حضیض ذلت جهالت و توهم و تخیل به اعلی مراتب یقین و شناخت و ادراک وسیع از اسرار عالم تکوین و نظام آفرینش و مبادی آن برساند.